حالا این نمازه کم رنگ شده و در گذشته اینجوری نبوده. پس سوم و اقام الصلا، نماز تو زندگیشون پره. چهارم فرمود ویژگی چهارمشون اینه و آت الزکاه، زکات مالشون هم میدن، یعنی هم اونی که واجبه پرداخت میکنن و همونی که مستحبه، چون اون دومی مستحبه به ارهام رسوندن، واجب مثل نماز و خمس و زکات نیست، اما اینا هم مستحبه رو انجام میدن و همین واجبه رو انجام میدن. یه گرفتاری که بعضی از دوستان ما دارن اینه، برای دختره که میخواد ازدواج کنه جهازش لنگه، میگه آقا یخچالش با من چقدر یخچالش میشه؟ 4 میلیون تومان، اما خمس مالشو نداده. آقای من این خمسه واجبه و اون مستحبه، اون مستحبه خیلی خوبه تو انجام میدی، اما به شرطی که واجبت انجام شده باشه، نه اینکه به سمت مستحبات بریم و واجباتمون خدای نکرده ترک بشه. عاشورا که میشه یه چک میکشه میگه آقا نهار امروزتون با من، یک رقم سنگینی هم میشه بابت عاشورا میده، اما گاهی نمازش مشکل داره، خمس مالش مشکل داره، در حالی که اینا واجبه، اینا فردای قیامت ازش سوال میشه و مستحبه رو قیامت به این اندازه ازش سوال نمیکنن و گاهی واجبه رو من ترک میکنم به مستحبه میپرم. 4 مرتبه رفته عمره، هنوز حج واجبشو نرفت. من به این رفقا میگم عزیزم این پوله رو بذار کنار هم، حج واجبتو رو برو، تو مستطیعی، چند مرتبه تا رفتی عمره، چند بار رفتی کربلا، تا حالا همه این هزینه رو گشته بودی، الان حج تو رفته بودی، حج واجبه و کربلا رفتن مستحبه، عمره رفتن مستحبه، اما حجت واجبه. اینا اهمیت زیارت سید الشهدا رو خدا نکرده پایین نیاره. زیارت سید الشهدا رو بعضی از بزرگان میفرمودن حتما سالی 1 مرتبه رو که هر کسی هست بره، اما حج بیت الله الحرام 1 مرتبهش در زندگی واجبه کسی که توان رفتنش رو داره. و آت از زکا، فرمود چهارم این که زکات مالش رو بده. و اما پنجم والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، می فرماید اگه یه قولی بدن، اگه یه عهدی، یه پیمانی ببندن، اینا پای این عهد و قولشون وامیستن، یعنی یا قول نمیده یا اگر قولی داد گو این پولو فلان وقت بهت میدم، اگه گفت من خانه تو این وقت تخلیه میکنم، اگر گفت این خانه‌ای که از من خریدی 2 ماه دیگه بیا تحویل بگیر، سر موعد به وعدش عمل میکنه. ما در روایات 3 جا داریم عزیزان استثناست که حتی دین درش مطرح نیست، مذهب درش مطرح نیست، یعنی اگه طرفت کافره باید این کار رو حتما انجام بدی، حتی اگه کافره. کجاست این 3 جا؟ 1، احسان به پدر و مادر. پدر و مادر اگه حتی کافر باشن تو حق نداری بهشون بی احترامی کنی. پدر و مادرت نماز نمیخونن، تذکر بده، امر به معروف و نهی از منکر بکن، اما حق نداری با پدرت درگیر بشی. آیه قرآن ها، سوره مبارکه لقمانه. پس یکی از جایی که اصلا دین درش، اخلاق، دین، اینا همشو بذار، آقا فلان معصیتو میکنه باشه، اما اگر پدر و مادرته، تو به عنوان فرزند حق، تذکر، باز تأکید میکنم، امر به معروف نهی از منکر بکنه، اما حق بی حرمتی و بی احترامی به والدینش رو نداره. این 1. دوم جایی که حتی اگه طرف مقابل دین نداره باید این وفا کنه و کارشو انجام بده، عبارت از اون جاییست که عهد و پیمانی میبنده. روایات باب قول و وعده قوغاست. چرا بعضی از هیئتی های ما، بعضی از نمازخونای ما، بعضی از روزه بگیرای ما عزیزان تو حساب و کتاب بد حسابن؟ یعنی چکش به راحتی، آره یه وقت مستعسل گرفتار، اون نه، اون بحث دیگری است، اما خیلی ها دارن میتونه اون چه که بده کار پرداخت بکنه، اما پرداخت نمیکنه، بازی میکنه با مال مردم، بازی میکنه. این که اگر انسان امانتی به گردنشه، نزدشه، ولو طرف مقابل، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، من حق ندارم امانتشو بهش بر نگردونم. امام سجاد علیه السلام فرمود اگه قاتل بابام سید الشهدا علیه السلام، خیلی این حدیث تکون دهنده است، فرمود اگه قاتل بابام سید الشهدا علیه السلام شمشیر رو که باش بابامو کشت می آورد پیش من امانت میذاشت و امانت رو هم زین العابدین قبول کنه، چون حضرت میتونه امانت رو قبول نکنه، شما میتونه امانت رو قبول نکنی، فرمود اگه می آورد پیش من امانت میذاشت بعد میومد امانتشو بگیره، من بهش بر میگردونم. نمیگفتم برو خجالت بکش، تو با این شمشیر بابای ما رو کشتی، حالا اومدی امانت پس بگیری. یعنی حتی به امانت قاتل پدرم سید الشهدا من خیانت نمی کنم، بر میگردونم. دین ما اینه، اگر این مرام و مکتب پیاده بشه همینجا میشه بهش، همینجا میشه گلستان. روایتی از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا امام کاظم علیه السلام میفرماید ان اهل الارض لمرحومون، اهل عالم، نفرمود مسلموناها، فرمود اهل ارض، همه فرمود ان اهل الارض لمرحومون ما تحابو، فرمود اهل عالم تو زندگی دنیاشون، آخرت جداست اون تو جدا، اما همین دنیاشون مورد رحم واقع میشن اگه این سه تا خصلت رو مراعات کنن. یک، فرمود این که همدیگر رو دوست داشته باشن. دوم فرمود این که اداء امانت بکنن، یعنی به امانت خیانت نکنن. یه معامله‌ای کرده با یه کشور دیگری، حالا اون طرف ولو مسلمان نیست، اما اگر امانتی در وسط در میانه باید امانت رو برگردونه، ولو او آدم حسابی هم نه. و سوم فرمود و عمل الحق، این که بر اساس حق و عدالت با هم دیگر، اگه این ستا رو انجام بدن دنیا با همه این مکاتبی که هست مردم شب راحت سرشون رو بالش میذارن، همه این خونهایی که ریخته میشه مال این که این ستا وجود نداره، همدیگر رو دوست ندارن، به امانت خیانت میکنن، بر اساس حق و عدل هم با همدیگر رفتار نمیکنن. و اما ششم در آیه شریفه فرمود والموفون به عهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء. خصلت ششم که صفت نیکی و نیکوکاری اینه، تو مشکلات زندگی اهل صبر و تحمل بودن. فرمود اونی که خوب شما دغدغه‌شو داشته باشید این شیشتاست، نه این که قبل اون طرفه یا این طرفه. اون شیشتا چیه؟ یک، ایمان به خدا و ایمان به قیامت. دو، انفاق در راه خدا، یعنی زیر پا افتاده ها فراموش نشن. سه، فرمود نماز. چهار، فرمود زکات. پنج، فرمود وفاء به عهد و قولی که میدی. و ششم فرمود عبارت از صبر در مشکلات زندگی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میر باقری در خصوص موضوع صفات نیکوکاران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
کم کم داریم به لحظات روحانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظات از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان عزیز، سرخیزان خداجوی و شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران. خرسندیم که در اسفند 1400 خورشیدی با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو حیران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو می شنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. دوستان، به بیت 1157 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه داستان حضرت موسی علیه السلام و گفتارش با فرعون رو برای ما گفتش و در این اسناب درس‌های بسیار زیادی به ما داد. از جمله آخرین نکته‌ای که بهمون گفتش این بودش که مانند افرادی نباشید که قرآن رو به عنوان اساطیر الاولین خطاب میکنن، میگن اینها جزء اسطوره هایی هستش که حضرت رسول اینها رو جمع آوری کرده و داره به ما میگه و از قدیم بوده. میگه جزء این افراد نباشید و در رابطه با قدیم و جدید صحبت کرد و اینکه گذشته و آینده به نسبت با ما گذشته و آینده است، در حقیقت همه اینها یکی هستند. حالا دوباره برمیگرده به داستان حضرت موسی. اگر خاطرتون باشه حضرت موسی علیه السلام به فرعون مهلتی داد تا ساحران رو جمع کنه و در روز معینی قرار گذاشتند که همدیگر رو ببینند. موسی به طرف خانواده خودش رفت و فرعون هم در تدارک تدبیر و ترفندی بود تا بلکه بتونه بر موسی فائق بیاد. ببینیم چی میشه. چون که موسی بازگشت و او بماند، اهل رأی و مشورت را پیش خواند. وقتی موسی از این جلسه برگشت و رفت و مهلت داد، فرعون موند و افرادی که خب زیرک بودند رو برای مشورت پیش خودش خوند. آنچنان دیدند که از اطراف مصر جمع آوردشان شه و صراف مصر. همونجور که تا آیه 111 سوره اعراف هم همین رو اشاره کرده، میگه که به این نتیجه رسیدند که افرادی رو گسیل کنند به جاهای مختلف تا ساحران رو جمع کنند. این بیت هم همین رو میگه. مشاوران و صاحب نظران همین نظر رو ارائه دادند به فرعون. او بسی مردم فرستاد آن زمان، هر نواحی بهر جمع جادوان. خب فرعونم این نصیحت رو گوش کرد و افراد مختلفی رو گسیل کرد برای اینکه جادوگرها و ساحرها رو جمع کنند. هر طرف که ساحری بود نامدار، کرد پران سوی او ده پیک کار. پیک کار یعنی اون افرادی که کار آزموده بودند و کارشون رو میدونستند، اون قاصدانی که با تجربه بودند. میگه هر طرف که میشنید ساحری هستش، یه چند نفری رو میفرستاد که اون رو بیارند. خلاصه دو جوان بودند ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر. میگه این وسطه شنده بود که دو تا جوان جادوگر هستند که در کار سحر خلاصه آوازه‌ای دارند، بسیار معروفند، به طوری که سحر اینها حتی در ماه نیز اثر میذاشت. شیر دوشیده ز مه فاش آشکار، در سفرها رفته بر خمی سوار. اینا جوری سحر میکردند که مردم حتی فکر میکردند که از ماه دارن شیر میدوشند، یا جوری سفر میکردند که انگار روی خمره ها سوار شدند و خمره ها دارند اینها رو میبرند. شکل کرباسی نموده ماهتاب، آن بپیموده فروشیده شتاب. انقدر قوی بودند سحر که نور ماه رو به شکل یک کرباس پارچه نشون میدادن به مردم، حتی اون رو متر میکردند و به مردم میفروختند. چه تصویر عجیب و جالبی مولانا برامون اینجا ترسیم کرده. فکر کنید نور ماه رو مثل پارچه گرفته، بعد اینها اون رو دارن متر میکنند و به مردم میفروشند. به هر حال تصویر جالبیه. سیم برده مشتری آگه شده، دست از حسرت به رخها ورزده. به هر حال از این راه پول مردم رو میگرفتند. بعد اینکه مردم متوجه میشدند چه کلاهی سرشون رفته، اظهار ناراحتی میکردند و اظهار پشیمانی. صد هزاران همچنین در جادوی، بوده منشی و نبوده چون روی. میگه خلاصه اینها اینقدر قوی بودند که صدها هزار نوع این سحرها بلد بودند و به کار میگرفتند. و مثلای دومش جالبه، میگه اینها مبتکر بودند، اینها تقلید کسی رو نمیکردند. به جایی رسیده بودند که از خودشون میتونستند سحرهای جدیدی رو بیافرینند. میخواد بگه خیلی استاد بودند دیگه. چون بدیشان آمد آن پیغام شاه، که شما شاه است اکنون چاره خواه. از پی آن که دو درویش آمدند، بر شاه و بر قصر او موکب زدند. خب فرستاده ها خلاصه نزد این دو نفر هم اومدند و گفتند که ما از طرف فرعون اومدیم و فرعون از شما یاری میخواد، چرا که دو نفر به نام موسی و هارون اومدند و در برابر فرعون خروج کردند، مخالفت دارند میکنند. نیست با ایشان به غیر یک عصا، که همی گردد به امرش اژدها. توضیح میدن به این دوتا برادر که این هارون و موسا وقتی اومدن هیچی هم ندارند، فقط یه عصا دارند. بعد این عصا رو وقتی میخواند تبدیل میشه به اژدها. شاه و لشکر جمله بیچاره شدند، زین دو کس جمله به افغان آمدند. خلاصه جوریه که فرعون و جمله افرادی که اونجا هستند همشون از دست این دو نفر عاجز شدند و به فغان آمدند. چاره میباید اندر ساحری تا بود که زین دو ساحر جان بریم. خلاصه برای اینکه از گزند این دو تا ساحر یعنی موسی و هارون نجات پیدا کنیم، باید کاری کنید و ابتکاری داشته باشید و چاره‌ای بیندیشید. آن دو ساحر را چون این پیغام داد، ترس و مهری در دل هر دو فتاد. خب وقتی این دو تا ساحر، این دو تا جوان پیغام فرستاده فرعون رو شنیدند، از طرفی خوششون اومد، یه مهری در دلشون افتاد، از طرفی ترسیدند. خب میشه دو جور برداشت کرد. یکی اینکه اینها میبینند کسی اومده و فرعون فکر میکنه اینها ساحرند و ترسیده و اینها خوشحالن از اینکه هم نوعهای خودشون اومدند و اینقدر قدرت دارند. از طرفی شاید در دلشون محبتی به اینها پیدا کردند، یعنی از قبل از فرعون بعدشون میومده و به هر حال از موسی و هارون خوششون اومدش وقتی این قصه رو شنیدند. به هر حال این پیغام به این دو تا برادر رسید. ارق جنسیت چو جنبیدن گرفت، سر به زانو برنهادند از شگفت. بنابراین اینا خواستند که کمک کنند و لذا به اندیشه فرو رفتند. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. خب شما در نظر بگیرید بعضی هستند وقتی میخوان فکر کنند زانوها رو بر بغل میگیرن، سرشون رو میذارن روی زانو. میگه که اینها هم همین کار رو کردند و از این طریق فکر میکردند. دبیرستان میگه مکتب خانه، منظورش همینه، یعنی از این طریق درس میگرفتند، اندیشه میکردند و درس میگرفتند که چه کار باید بکنیم. از طرفی زانوها میشه مثلا میگن در مقابل استاد زانو زدن و دو زانو نشستن که به ادامه بحث مربوط میشه. یعنی اینها حالا میرن که از پدر خودشون کسب تکلیف کنند و اینکه چگونه در مقابل موسی و هارون واستند. به هر حال میگه اینها برای حل مشکل خودشون و این پیغام فرعون شروع کردند به اندیشیدن. بعد از آن گفتند ای مادر بیا گور بابا کو، تو ما را رهنما. رفتن پیش مادرشون و گفتند که قبر پدر ما رو بهمون نشون بده. حالا مولانا اینجا این چیزا رو اضافه میکنه خب برای جذاب کردن داستانه، ولی هیچ ربطی به موضوع نداره که برید پیش مادر و قبر پدر رو از مادر بپرسید. خب مگر خودشون نمیدونستن قبر پدر کجاست؟ به هر حال یا اینکه خودش داستانی میشه برای خودش که چطور اینها قبر پدر خودشون رو نمیدونستند و از مادر میپرسند. بردشان بر گور او بنمود راه، پس سه روزه داشتند از بهر شاه. مادرم این دوتا جوان رو ورداشتش بردش سر قبر پدرشون. بعد جالبه اینجا میگه که اینها هم برای اینکه وضع خودشون رو مشخص کنند یا بتونند ارتباط بگیرند با پدر خودشون سه روز روزه میگیرند. آقای زمانی اطلاعات خوبی در این قسمت نوشته که اون رو براتون بازگو کنم. اینکه از امام فخر رازی گفته و اینکه ایشون اعتقاد داشتند که حکیمانمون و کسانی که فرزانه بودند عادت داشتند وقتی بر سر یک موضوعی دچار تردید و شک می‌شدند و نمی‌تونستند اون مسئله رو حل کنند، می‌رفتند بر سر مزار افرادی که متبرک بودند، اونجا نمازی می‌خوندند، روزه‌ای می‌گرفتند و از خدا برای حل مشکل خودشون یاری می‌طلبیدند. جالبه حتی میگه نقل شده که شاگردان و پیروان ارسطو هم وقتی توی یه مسئله‌ای در می‌ماندند، اینها می‌رفتن سر قبر ارسطو و می‌شستن اونجا با هم دیگه بحث می‌کردن، نهایتاً مشکلشون رو حل می‌کردن. به هر حال موضوعی که اینجا مولانا داره برجستش می‌کنه و بهمون نشون میده که این یک راهکار برای حل مسائل. بعد از اون گفتند ای بابا به ما شاه پیغامی فرستاد از وجا. به پدرشون گفتند که شاه یعنی فرعون از ترسش به ما پیغامی فرستاده و از ما چیزی میخواد، که دو مرد او را به تنگ آوردند، آبرویش پیش لشکر بردند. که دو نفر اومدند به نام موسی و هارون و فرعون رو در تنگنا قرار دادند و در مقابل لشکرش سپاهش آبروش رو بردند. نیست با ایشان صلاح و لشکری جز عصا و در عصا شور و شری. و گفتند که این دو نفر یعنی موسی و هارون هیچی هم ندارن، فقط یه عصاست و این عصا فتنه برپا کرده. تو جهان راستان در رفته ای، گرچه در صورت به خاکی خفته ای. به پدر میگن که تو الان در جایی هستی که جهان، جالبه، جهان راستان یعنی جهان راستین، تو رفتی در جهان راستین، هرچند در خاک خوابیدی ولی در جهان راستین هستی. آن اگر سحر است ما را به خبر و خدایی باشد ای جان پدر. میگه ای پدر به ما یه خبر بده که آیا این سحر و جادوه یا واقعا موسی پیغمبره. هم خبر ده تا که ما سجده کنیم خیشتم بر کیمیایی برزنیم. ما رو خبر بده که اگر آیت الهی ما سر تسلیم فرود بیاریم و به قول بیت ما به واسطه این کیمیا زر بشیم. ناامیدانیم و امیدی رسید، راندگانیم و کرم ما را کشید. میگه ما همه ناامید هستیم و شاید این امیدی که ما داده میشه، ما همه مطرود درگاه خداوند هستیم که به فضل کرمش به این وسیله ما رو به درگاه خودش داره میکشه. خب